صفحه 270. ولی از امروز تا آن موقع که من از طرف تو آسوده خاطر شوم، اجازه خروج از تهران را نداری و به سربازان خود دستور خواهم داد که اگر تو از دروازه تهران خارج شوی، به قتلت برسانند و محل سکونت تو در تهران در ارک من است. ولی می توانی روزها از ارک خارج شوی و در بازار و معابر تهران گردش نمایی و پیوسته دو نفر از سربازان من با تو خواهند بود و هرگز تو را ترک نخواهند کرد. بعد از این اظهارات کریم خان زند دیگر آقا محمد خان قاجار را به زندان نفرستاد و او را با خود از کن به تهران آورد و در ارک جا داد. و ارک آن قسمت از امارات بود که به دستور کریم خان زند در خارج از حصار تهران ساخته شد. آقا محمد خان قاجار مدت 3 روز از ارک تهران خارج نشد و روز 4 با 2 سرباز از ارک خارج گردید تا در معابر و بازار تهران گردش کند. ضمن گردش به صحن آرامگاه زید علیه السلام رسید و مشاهده کرد که در آنجا مجلس درس منعقد گردیده است و لحظه توقف کرد و به درس استاد گوش فرا داد و متوجه شد که آن استاد مردی دانشمند می باشد و عزم کرد که از شهریار زند اجازه بگیرد روزها در مجلس درس آن استاد حاضر شود و استفاده نماید. توضیح: آرامگاه زید همان است که ما به اسم امامزاده زید در تهران می خوانیم. مترجم: گفتیم که تهران آن روز عبارت بود از تهران قدیم که شاه طهماسب اول، پادشاه صفوی، هنگامی که در تهران توقف کرد، دستور داد اطراف آن حصار بکشند و بقایای آن حصار تا زمان سلطنت ناصرالدین شاه وجود داشت. تهران تا موقعی که پایتخت نشد از حدود حصار طهماسبی تجاوز نکرد و فقط کریم خان زند در شمال حصار اماراتی به وجود آورد که بعد آقا محمد خان قاجار پس از اینکه تهران را پایتخت خود نمود آنها را توسعه داد و مقر سلطنت شد و فتح علی شاه و سپس ناصرالدین شاه بر توسعه آن افزودند. وسعت یافتن تهران از دوره سلطنت ناصرالدین شاه شروع شد و آن پادشاه حصار طهماسبی را ویران کرد و در عوض خندقی اطراف پایتخت ایران حفر نمود که حدود پایتخت گردید و همان خندق را برای دفاع از پایتخت و هم برای جلوگیری از سیل کافی دانست و از آن به بعد وسعت یافتن شهر تهران شروع شد و محلاتی در خارج از حصار طهماسبی به وجود آمد. هنگامی که شهر تهران محدود به حصار طهماسبی بود، هر کس می توانست در مدت نیم ساعت از یک طرف شهر به طرف دیگر برود، یعنی قطر شهر را طی نماید و آقا محمد خان قاجار هم در آن روز که با 2 سرباز در تهران گردش می کرد، تمام دیدنی های شهر را که عبارت بود از چند آرامگاه جزو اماکن متبرکه و چند مسجد و چند کاروان سرا دید و به ارک مراجعت نمود. آقا محمد خان یک دانشمند بود. صفحه 271. چون کریم خان زند دستور داده بود که آقا محمد خان قاجار باید هر روز خود را به وی نشان بدهد، روز بعد پسر خواجه محمد حسن خان عشاقه باش مثل دیگران بار یافت و کریم خان زند خطاب به او گفت: شنیدم که دیروز برای گردش از ارک خارج شده بودی. آقا محمد خان گفت: بلی ای شهریار زند، و هنگام عبور از شهر به جایی رسیدم که جلسه درس منعقد بود و یک استاد دانشمند درس می گفت و من شیفته گفتار او شدم و به خود گفتم که اگر شهریار اجازه بدهد روزها برای تحصیل در محضر آن استاد حضور به هم برسانم و تحصیل علم نمایم. کریم خان زند گفت: من به تو اجازه می دهم، زیرا تحصیل علم هم مانند عبادت است و بعضی از هوس‌ها را از باطن انسان دور می کند. بعد از اینکه آقا محمد خان از کریم خان زند اجازه تحصیل گرفت، روزها برای درس خواندن از ارک خارج می شد و به آرامگاه زید می رفت و در جلسه درس استاد حضور می یافت. اما پیوسته دو سرباز با او بودند و وی را ترک نمی کردند. آقا محمد خان قاجار در استراباد نزد مادرش و دیگران تحصیل نموده بود، اما تحصیل عمقی نکرد و تحصیل عالی او به اصطلاح امروز از تهران شروع شد و جوان خواجه در محضر آن مدرس چیزهایی شنید که در استراباد نشنیده بود. آقا محمد خان قاجار در نخست روز که برای تحصیل در آرامگاه زید حضور یافت، خود را به استاد معرفی کرد و دانست که نام مدرس شیخ علی تجریشی می باشد و مدتی است که در تهران به کار تدریس اشتغال دارد. در آن دوره تهران از نظر علمی جلوه نداشت و شهر اصفهان مرکز علمی ایران به شمار می آمد. محاضا شیخ علی تجریشی مردی عالم بود و هرچه می گفت برای آقا محمد خان قاجار تازگی داشت و آن جوان با علاقه اظهارات استاد را می شنید و به حافظه می سپرد و کریم خان زند هم از توجه آقا محمد خان به تحصیل علم راضی بود و فکر می کرد کسی که دنبال تحصیل علم برود از جاه طلبی باز می ماند. شیخ علی تجریشی در تهران فقط از حدیث صحبت نمی کرد، بلکه از حکمت هم بحث می نمود و در بین حکیمان بیش از همه به ابن طفیل ارادت داشته و به همین جهت شاگرد او آقا محمد خان قاجار ابن طفیل را بهتر از تمام فیلسوفان می شناخت و هنگامی که به سلطنت رسید اطرافیانش بدین موضوع پی بردند و دریافتند که پادشاه قاجار در بین فیلسوفان هیچ کس را به اندازه ابن طفیل دوست نمی دارد و برای تملق یا برای استفاده علمی آقا محمد خان را وامی داشتند که راجع به ابن طفیل صحبت کند. آقا محمد خان قاجار در بین سلاطین سلسله قاجاریه یگان پادشاهی بود که اطلاعات فلسفی داشت و سایر پادشاهان قاجاریه، حتی ناصرالدین شاه که از همه با اطلاعتر به شمار می آمد، علاقه به علوم از جمله به فلسفه نداشتند. شاید امروز هم در ایران کسی نباشد که ابن طفیل فیلسوف معروف اسپانیایی را مثل آقا محمد خان قاجار بشناسد و آن مرد خواجه تمام آثار او را خوانده، قسمت‌هایی از آن را حفظ کرده بود و کتاب حی ابن یقظان تألیف او را هیچ موقع از خود جدا نمی کرد و در سفرها آن کتاب را با خود می برد و هر وقت مجال و حالی داشت قسمت‌هایی از آن کتاب را برای اطرافیان نقل می‌کرد. یکی از کسانی که از صحبت آقا محمد خان قاجار راجع به ابن طفیل اسپانیایی لذت می‌برده، مردی بود به اسم شیخ جعفر تنکابونی که در سال 1203 تا سال 1211 هجری قمری از ندیمان آقا محمد خان قاجار بوده و هر وقت حس می کرده که سلطان میل دارد صحبت کند، او را وامی داشته که راجع به ابن طفیل صحبت نماید و پادشاه قاجار برایش نقل می کرد که ابن طفیل در سال 501 هجری در شهر وادی آش واقع در اندلس اسپانیا متولد شد و در سال 580 هجری زندگی را بدرود گفت. توضیح: شهر وادی آش واقع در اسپانیا را امروزه به اسم کادیکس می‌خوانند. مترجم: او پزشک و منجم بود و در ریاضیات دست داشت و برجسته ترین کتابش حی ابن یقظان است و این عنوان را از ابن سینا حکیم معروف گرفته و قبل از او ابن سینا رساله ای به اسم حی ابن یقظان به رشته تحریر درآورده است. در کتاب ابن توفل سه اسم وجود دارد که هر سه از رساله ابن سینا گرفته شده، اما ابن توفل برای آن سه نفر سرگذشتی مخصوص به وجود آورده غیر از آنچه ابن سینا نوشته است. یکی از این سه اسم حی ابن یقظان است که کتاب ابن توفل هم به اسم آن نامیده شده و دیگری سلامان و سومی آبسال. توضیح: کتاب حی ابن یقظان تألیف ابن توفل فیلسوف معروف اسپانیایی دومین رمان فلسفی است که در جهان نوشته شده و اولین رمان فلسفی را فریدالدین عطار نیشابوری به اسم منطق الطیر نوشت، اما رمان فلسفی ابن توفل نثر است نه نظم و شرح آن را البته خیلی به اختصار خود آقا محمد خان قاجار در سطور آینده می دهد و کتاب حی ابن یقظان تألیف ابن توفل به چند زبان زنده دنیا ترجمه شده است و در قدیم هم آن را به زبانهای لاتینی و سریانی و عبری ترجمه کردند و ترجمه از آن با عنوان زنده بیدار در فارسی هست. مترجم: سیاق سرگذشت ما اجازه نمی دهد آنچه را که آقا محمد خان قاجار در مدت چند سال برای شیخ جعفر تنکابونی و دیگران راجع به کتاب حی ابن یقظان نقل کرد در اینجا بنویسیم و آنچه در اینجا آورده می شود چکیده ای بسیار فشرده از اظهارات اوست. آقا محمد خان قاجار گفت در قدیم دو جزیره وجود داشت که نزدیک هم بود و در یکی از آنها گروهی از مردم میزیستند ولی در جزیره دیگر کسی نمیزیست. در آن جزیره مسکون دو تن از اهالی از حیث علم و عقل از دیگران برتر شدند، یکی به اسم سلامان و دیگری موسوم به آبسال. آن که به اسم سلامان خوانده می شد طوری با مردم کنار آمد که پادشاه آن جزیره شد، ولی آن که موسوم به آبسال بود نتوانست با مردم کنار بیاید، چون پیوسته از مردم کناره می گرفت و گوشه نشینی می کرد و عاقبت تصمیم گرفت که از آن جزیره برود و در جزیره دیگر که غیر مسکون بود سکونت نماید. وقتی وارد جزیره دیگر شد حیرت زده دید که مردی در آن جزیره سکونت دارد، در صورتی که تصور میکرد هیچ کس آنجا نیست و از آن مرد پرسید اسم تو چیست؟ او جواب داد که اسمش حی ابن یقظان است. آبسال از او پرسید تو در کجا متولد شدی و چگونه به این جزیره آمدی؟ حی ابن یقظان گفت من در همینجا متولد شدم. آبسال گفت پدر و مادر تو چه شدند؟ حی ابن یقظان جواب داد نمیدانم چه شدند و از روزی که خود را شناختم تنها هستم. آبسال چند سوال راجع به جسم و روح و دین و خدا از او کرد و با تعجب شنید که آن مرد جوابهای صحیح داد و از او پرسید تو که در این جزیره تنها بودی و معلم نداشتی چگونه به این نکات پی بردی؟ چون پی بردن به این نکات مستلزم این است که انسان تحصیل کند. حی ابن یقظان گفت من بدون اینکه تحصیل کنم به تمام حقایق پی بردم. آبسال گفت چطور ممکن است که انسان بدون اینکه تحصیل کند بتواند به تمام حقایق پی ببرد؟ حی ابن یقظان گفت کافی است که انسان یک عده از حقایق مربوط به جسم خود و محیط اطراف را بشناسد تا بتواند به چیزهای دیگر پی ببرد و وقتی به چیزهای دیگر پی برد میتواند از آنها هم برای پی بردن به حقایق دیگر استفاده نماید. و کسی که 10 انگشت دو دست و 10 انگشت دو پای خود را بشناسد و بداند دست راست و چپش کدام است میتواند از این معلومات برای پی بردن به معلومات دیگر استفاده نماید، مشروط بر اینکه اندیشه خود را به کار بیندازد و عزم کند که به حقایق پی ببرد. آبسال دانست که حی ابن یقظان مدت 49 سال 7 بار 7 سال در آن جزیره برای کشف حقایق مشغول اندیشه بوده و توانسته به تمام حقایق که او از راه تحصیل بدان پی برد راه ببرد. آنگاه حی ابن یقظان و آبسال با یک کشتی که بر حسب تصادف به ساحل آن جزیره می رسد خود را به جزیره مسکون که سلامان در آن پادشاه بود می رسانند و می خواهند به مردم بفهمانند که هر کس اگر اندیشه خود را به کار اندازد و عزم کند به حقایق پی ببرد، می تواند که تمام حقایق را دریابد، ولی سکنه جزیره آن دو نفر را با برودت می پذیرند و طولی نمی کشد که برودت مردم مبدل به دشمنی می شود و حی ابن یقظان و آبسال مجبور می شوند که از جزیره مسکون به جزیره غیر مسکون مراجعت نمایند و بقیه عمر را در آن جزیره به سر ببرند. و منظور ابن توفیل در کتاب حی ابن یقظان این است که بگوید برای ادراک حقایق تحصیل علم ضروری نیست و همونطور که گیاه و فلمثل یک درخت سیب بدون تحصیل علم می تواند سیب‌های سرخ و آبدار و شیرین بدهد زیرا استعداد خود را به کار می اندازد، انسان هم اگر استعداد خود را که اندیشه اوست به کار اندازد می تواند بدون تحصیل علم به حقایق پی ببرد. این خلاصه اظهاراتی بود که آقا محمد خان قاجار راجع به کتاب حی ابن یقظان به اطرافیان خود می کرد و خواندن و فهم آن کتاب را از شیخ علی تجریشی که در تهران تدریس می نمود فرا گرفت. در اروپا بعضی از نویسندگان تصور کرده اند که کتاب حی ابن یقظان کتابی از شبیه به کتاب روبنسون کروزه که به جزیره غیر مسکون افتاد و مجبور شد که تمام وسایل زندگی را به دست خود در آن جزیره فراهم نماید و غافل از آن هستند که هرچه که در این کتاب نوشته شده دارای جنبه فلسفی است و منظور ابن توفیل این نبوده که حی ابن یقظان در آن جزیره خالی از سکنه مثل روبنسون برای خود وسایل زندگی چون خوراک و پوشاک و مسکن فراهم کرده، بلکه منظورش این بوده که برساند حی ابن یقظان در آن جزیره با نیروی اندیشه پی به ذات خداوند برد و خداشناس شد و معتقد گردید که باید وظایفی را در زندگی به انجام برساند که در جزیره دیگر یعنی جزیره مسکون مردم از راه اطاعت از قوانین دین به آن وظایف پی بردند و به انجام می رسانیدند. باری آقا محمد خان هر روز از ارک کریم خان زند به آرامگاه زید می رفت و در مجلس درس شیخ علی تجریشی حضور به هم می رسانید و پس از خاتمه درس به منزل مراجعت می کرد و مشغول مطالعه می شد. منزل او اتاقی بود واقع در ارک که به طور دائم سربازان و فراشان از مقابل آن عبور می کردند و آقا محمد خان قاجار نمی توانست با فراغت خاطر در آنجا مطالعه نماید. یک روز که مثل ایام دیگر هنگام بامداد به حضور کریم خان زند رسید گفت که خانه او برای مطالعه و تحصیل خوب نیست و اگر شهریار زند موافقت کند بهتر این است که به منزل دیگر منتقل گردد. کریم خان زند که می دانست که آقا محمد خان قاجار نمی تواند از تهران خارج شود، بانگهی پیوسته دو سرباز با او هستند، موافقت نمود که جوان خواجه از ارک به درون شهر منتقل گردد. آقا محمد خان خانه کوچک برای سکونت خود و دو سرباز که دائم با وی بودند در محله سنگلج تهران اجاره کرد. وضع مالی آقا محمد خان در آن موقع به قدری بد بود که نمی توانست هزینه غذای دو سرباز را که با او در یک خانه به سر می بردن تأمین نماید. اگرچه سربازها جیره دیوانی داشتند و می توانستند از جیره خود استفاده نمایند، لیکن بزرگ زادگی آقا محمد خان اقتضا می نمود که غذای آن دو سرباز را بدهد. کریم خان زند نمی‌گذاشت که از استراباد به آقا محمد خان خواجه پول برسد و پس از اینکه جوان خواجه از زندان آزاد شد و مقیم ارک گردید، کریم خان زند به او پولی نداد. امساک کریم خان زند از لئامت نبود، بلکه می‌ترسید که اگر آقا محمد خان پول داشته باشد بگریزد. روزی که آقا محمد خان از ارک منتقل به محله سنگلج گردید، به دستور کریم خان زند به او 3 تومان پرداختند و گفتند که شهریار زند امر کرده که با آن مبلغ کرای خانه خود را بپردازد و هزینه 2 ماه خود را هم تأمین کند و قبل از انقضای 2 ماه پولی به او پرداخته نخواهد شد. با اینکه بهای زندگی در آن زمان در تهران ارزان بود، اگر آقا محمد خان قاجار صرفه‌جویی را از مادرش جیران فرا نمی گرفت، نمی توانست با آن مبلغ مدت 2 ماه در آن شهر زندگی کند و کرای خانه را هم بپردازد. او در آن 2 ماه خیلی با قناعت زندگی می کرد و با اینکه جوان بود و اشتها داشت، در شبانه روز بیش از 1 وعده غذا نمی خورد. هنگام ظهر و شب یکی از 2 سرباز که با او بودند برای آوردن غذا به ارک می رفتند و غذای هر دو را می آوردند و می خوردند و آقا محمد خان از 1 دکان که در فاصله نزدیک خانه اش بود قدری روغن خریداری می کرد و با آن برای خیش آش کاروان تبخ می نمود. توضیح: آش کاروان را ما به اسم اشکنه می خوانیم. مترجم: سربازها به او می گفتند که در آشپزخانه سلطنتی به قدری غذا پخته می شود که مازاد آن را به مردم می فروشند و تو اگر بخواهی می توانی هنگام نهار و شام از آشپزخانه سلطنتی غذا بگیری. لیکن عزت نفس آقا محمد خان اجازه نمی داد که بعد از اینکه خانه خود را جدا کرد از آشپزخانه سلطنتی واقع در ارک غذا دریافت نماید. جوان قاجار هر دفعه برای خرید روغن 1 پشیز به دکاندار می پرداخت و او هم مقداری از روغن نامرغوب خود را در ظرف آقا محمد خان می ریخت و جوان خواجه مجبور بود با همان روغن غذا تبخ کند و روزی به دکاندار گفت: چرا هر روز به من روغن نامرغوب یا متعفن می دهی؟ و او جواب داد: تو مجبور نیستی از من روغن خریداری نمایی و می توانی روغن را از دکان دیگر ابتیاع نمایی. اما در آن نزدیکی دکان دیگر نبود که آقا محمد خان برای خرید روغن به آنجا مراجعه نماید و خرید ناچیز هم اجازه نمی داد که برای خرید روغن راه بازار را پیش بگیرد و کینه آن دکاندار را بر دل گرفت و روزی که به سلطنت رسید آن دکاندار را فراخواند و به او گفت: آیا مرا می شناسی؟ دکاندار نتوانست آقا محمد خان را بشناسد، زیرا روزی که جوان قاجار 1 پشیز می داد و از آن مرد روغن می خرید هنوز یک جوان زیبا به شمار می آمد، زیرا مدتی طولانی از مقطوع النسل شدن وی نمی گذشت و آثار خاجگی در قیافه‌اش دیده نمی شد. اما در سال 1200 هجری قمری که تهران را پایتخت خود کرد و مرد دکاندار را احضار نمود، هر کس وی را می دید می فهمید خاجه است. چون دکاندار نتوانست شهریار قاجار را بشناسد، خود آقا محمد خان خیش را به او معرفی کرد و گفت: من همانم که تو هر روز به من روغن بد می دادی و وقتی به تو گفتم که روغن مرغوب به من بفروش، گفتی که اگر خواهان آن روغن نیستم بروم و از دکان دیگر روغن خریداری نمایم و من آن روز دست تنگ بودم و قدرت خرید روغن 1 جا از بازار نداشتم و مجبور بودم 1 پشیز به تو بدهم و قدر روغن خریداری کنم و صرف تبخ غذا نمایم و چون تو مرا توهی دست و نتوان یافتی هر روز به من روغن بد می دادی. دکاندار وقتی مشتری قدیم خود را شناخت به لرزه در آمد و گفت: ای سلطان بزرگ، من حاضرم 2 برابر پول روغن را که از تو گرفتم بپردازم. آقا محمد خان گفت: امروز من احتیاج به پول تو ندارم ولی در آن روز محتاج روغن تو بودم و روغنت را به رایگان نمی‌خواستم، بلکه بهای آن را می‌پرداختم و تو هر روز روغنی به من می‌دادی که باید دور بریزی. مرد دکاندار درخواست بخشایش کرد و آقا محمد خان گفت اگر ستم تو به من استمراری نبود من تو را می‌بخشیدم. حتی اگر تو چند بار به من روغن بد می‌دادی باز من امروز تو را عفو می‌کردم، ولی در تمام مدتی که من تهی دست بودم و اجبار داشتم که از تو روغن خریداری کنم تو به من روغن بد دادی. تو آنقدر در ستمگری متحول بودی که حتی بعد از اینکه من به زبان آمدم و به تو گفتم که هر روز روغن بد می‌دهی نخواستی روش خود را عوض کنی. این است که امروز من تو را نمی بخشم و به کیفر می رسانم. دشخیمان به دستور آقا محمد خان قاجار یک دیگه بزرگ آوردند و مقداری زیاد روغن را که از دکان مرد گناهکار حمل کرده بودند در دیگ ریختند و زیر آن آتش افروختند. آنگاه دست ها و پاهای مرد تیر بخت را که بی انقطاع استرهام می کرد و عشق می ریخت و پادشاه قاجار را به مقدسین سوگند می داد که از مجازات وی صرف نظر نماید با تناب بستند و در آن دیگ که تا نیمه پر از روغن داغ بود انداختند و مرد سیه روز فریادهای جگرخراش برآورد، ولی رفته رفته فریادهایش ضعیف و آنگاه خاموش شد و آقا محمد خان قاجار بدون کوچکترین تأثر مرگ آن مرد را در روغن داغ دید و بعد گفت جسدش را از دیگ خارج نمایند. یک سال بعد از سکونت آقا محمد خان قاجار در تهران آثار خاجگی به تدریج در قیافه‌اش آشکار گردید و ریش و سبیل وی که رویده بود رفته رفته از بین رفت و صورت فربه و زیبای او بیرنگ و آنگاه لاغر شد. ابروهای کمانی آقا محمد خان قاجار که قبل از خاجگی دارای قوس بلند و دلپسند بود به شکل دو خط منکسر در آمد و چشمهای آن جوان که همواره نگاهی دلنواز داشت شکل عجیب پیدا کرد و به شکل دیدگان کسانی شد که همواره مشغول گریستن هستند. این تغییرات یک مرتبه رو نداد، بلکه به تدریج آشکار شد و بعد از 4 سال کوچکترین اثر از زیبایی گذشته آقا محمد خان قاجار باقی نماند و آن جوان به شکلی در آمد که امروز در تصاویر او مشاهده می کنیم. در گذشته نمی دانستند مرد بعد از اینکه خواجه می شود چرا تغییر قیافه می دهد و ریش و سبیلش از بین می رود، ولی امروز می دانند که علت تغییر قیافه مردی که خواجه می شود این است که دیگر قده های مترشح داخلی بدن او یعنی هورمون رجولیت ترشح نمی نماید و تمام آثار مردی که در مردان دیده می شود از جمله صدای خشن ناشی از هورمون رجولیت است که از طرف قده های مترشح داخلی ترشح می شود و وارد خون و خلط می گردد و به سلول های بدن می رسد. توضیح: ما در بدن خود دارای دو جریان هستیم، یکی جریان خون و دیگری جریان خلط، و خلط هم که در زبان لاتینی به اسم لنف خوانده می شود مثل خون در بدن می گردد. مترجم: صدای آقا محمد خان قاجار قبل از اینکه خواجه شود صدای مردانه بود و بعد از خواجه شدن صدایی چون صدای زنها پیدا کرد و چون می دانست صدایش تغییر کرده و شبیه به صدای زنان شده بعد از اینکه به فرماندهی و سلطنت رسید هرگز بانگ نمی زد. در صورتی که در آن دوره بانگ زدن بزرگان ایران جزو علائم تشخص و قدرت بود و بزرگان و به خصوص سلاطین خدمه خود را با بانگ خشن به شکل اوهوی ممتد احضار می کردند. آقا محمد خان قاجار که اطلاع داشت صدای شبیه به صدای زنها می باشد برای احضار خدمه بانک نمی‌زد و چیزی چون دهل در کنار خود داشت و هر وقت می‌خواست خدمه را احضار کند دو بار بر دهل می‌کوبید و به همین جهت دشمنانش عنوان خواجه دهل زن را روی او گذاشتند. با اینکه آقا محمد خان قاجار بعد از مرگ کریم خان زند در جنگ‌های متعدد شرکت کرد و در تمام آنها فرمانده قشون بود، هیچگاه فرمان نظامی نداد و فریاد نزد تا صدای زنانه اش به گوش سربازان نرسد و او را مورد تمسخر قرار ندهند. بعد از 4 سال تغییر قیافه آقا محمد خان قاجار به درجه ای رسید که کریم خان زند آسوده خاطر شد و به اطرافیانش گفت محال است که این خواجه بتواند جای پدرش محمد حسن خان را بگیرد.